بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نکته دوم در این تداخل در مسببات، این مطلب معروفه که اگر کسی بخواهد با عمل واحد امتثال کند اوامر متعدده را، با یک غسل واحد بخواهد چند امر متوجه به خودش رو امتثال بکنه، آیا قصد جمیع این عناوین لازمه یا نه؟ اینجا روشن هست که در اموری که عنوان قصدی رو داره، تداخل ولو این که به همون امتثال خارجی هست، ولو این که یک عمل خارجی و یک عمل مصداق برای امتثال تمام این عوامره، اما در اموری که نیاز به قصد داره، قطعاً قصد اون امور لازمه. حالا در یک اموری هست که نیاز به قصد مستقل نداره، اگر مولا آمد سه مرتبه گفت اضرب، سه تا دستور داد و ما میدونیم با یک ضرب در عالم خارج هر سه را امتثال می کنیم، خب اینجا لازم نیست که قصد هر کدام یک از این امرهای متعدد در اینجا بشود. به عبارت اخرى، تداخل به همین است که اگر ما آمدیم یک فعل واحد رو انجام دادیم، این صلاحیت برای امتثال نسبت به هر کدام رو داره، دیگه لازم نیست که این مأمور بگوید این ضرب واحد را به قصد امتثال هر سه امر میخوام انجام بدم، به طوری که اگر قصد این سه امر رو نکند بگیم تداخل واقع نشده. اون چه که مقدمه برای تداخل هست این است که این عمل واحد قابلیت برای این که به وسیله او هر کدام یک از این عوامر امتثال بشه، چنین قابلیتی رو داره. اما در افعالی که متقدم به قصد، مثل همین قصد نماز نافله و نماز قفیله، یا قصد غسل جمعه یا غسل جنابت یا غسل مس میت، در این گونه امور که متقدم به قصده، حتماً باید در اینجا تمام عناوین قصد بشه، باید بگه این عمل واحد را به قصد امتثال هم غسل جمعه هم غسل جنابت هم غسل مس میت انجام میدم، مگر این که یک دلیل خارجی بیاد که دلیلم داریم که اگر کسی آمد عملی را مثلا به قصد غسل جنابت انجام داد، اگر بر ذمه او سایر اقصال هم وجود داره، این کفایت از او میکنه. اما با قطع نظر از دلیل، در چنین مواردی که نیاز به قصد داره، در چنین مواردی که با قصد این عمل از عمل دیگر جدا میشه، باید در این عمل واحد تحت تمام این امور رو داشته باشه. آخرین مطلبی که در بحث مفهوم شرط باقی مونده این است که در مواردی که در جمله شرطیه، که حالا این بحث رو به عنوان تذییل و به عنوان ذیل بحث مفهوم شرط عنوان میکنیم، در جملات شرطیه‌ای که شرط واحد داره روشن هست که اگر این شرط منتفی بشود جزا هم منتفی میشه. اذا جاء زید فاکرمه، با انتفاع شرط انتفاع جزا هست. حالا اگر این شرط دو تا شد، اذا جاء زید و اکرمک فاکرمه، اگر زید آمد پیش تو و تو را اکرام کرد فاکرمه. در چنین موردی مفهوم به انتفاع یکی از این دو تا شرطه، یعنی اگر هر دو شرط موجود بود وجوب اکرام هست، اما اگر یکی از این دوتا منتفی شد مفهوم در اینجا محقق میشه. و از این تعبیر میکنیم که از شرطو کل ما تعدد از قیودو اتسعت دائرة المفهوم. در جملات شرطیه هر مقداری که دائره قیود اضافه شود و تعدد پیدا بکند دائره مفهوم هم توسعه پیدا میکنه. در جمله اذا جاء زید فاکرمه مفهومش این بود که اگر زید نیامد، اما در این جمله دوم میگیم اگر زید نیامد، این یک، یا آمد و اکرام نکرد، این دو. در این دو صورت میگیم وجوب اکرام منتفیه. هر مقداری که شرط توسعه پیدا بکند دائره مفهوم توسعه داره، هر مقداری که شرط تعدد پیدا بکند دائره مفهوم اتساع پیدا میکنه. در قسمت شرط در جمله شرطیه مسئله روشنه. اگر شرط متعدد شد مفهوم به انتفاع یکی از این شرایط و اجزاء شرطه. حالا بحثی که واقع شده این است که اگر جزا متعدد شد، میخواییم ببینیم اگر جزا متعدد شد انتفاع شرط به چه نحوی در باب جزا اقتضا داره. در باب خود شرط به صورت روشنه، اگر شرط متعدد شد به انتفاع یکی از این شرطها مفهوم محقق میشه. اما حالا بحث مهم و اونی که محل بحث و نزاعه در این است که اگر جزا عام باشد و متعدد باشه. حالا که جزا عام و متعدده، اگر شرط منتفی شد بحث در این است که نتیجه مفهوم در اینجا چیه. مثال معروفی که در اینجا وجود داره این قضیه الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجسه شيء. آب اگر به اندازه کر باشه هیچ شیئی او رو نجس نمی کنه. این جمله شرطیه ماست، منطوق ماست. حالا بحث اینه مفهومش چیه؟ مفهومش این است که باید بگیم شرط منتفی بشه. انتفاع شرط این است که بگیم اذا لم یبلغ الماء قدر کرن، اگر آب به قدر کر نرسد. روشن. خب حالا اگر آب به قدر کر نرسید این جزا که به صورت عام و متعدد بود میگفتی لم ینجسه شیئون، هیچ چیزی او رو نجس نمی کنه. خب عموم در لم ینجسه شیئون رو از کجا می فهمیم؟ از باب اینکه این نکره در سیاق نفیه. جزای ما عام و متعدد نکره در سیاق نفیه، میگیم لم ینجسه شیئون، هیچ شیء نجسی این رو نجس نمی کند. حالا میخوایم ببینیم وقتی شرط منتفی شد جزا چیه در اینجا، یعنی مفهوم چی میشه در اینجا. آیا مفهوم به نحو عام استقراقیه؟ یعنی الماء اذا لم یبلغ قدر کرن ینجسه کل شیئن، هر چیزی او رو نجس میکنه. به نحو استقراق باید در اینجا بگیم یا اینکه نه بیاییم بگیم مفهوم اینه الماء اذا لم یبلغ قدر کرن ینجسه شیئون، یه شیئی او رو نجس میکنه. حالا اون شیئون چیه نمیدونیم، دیگه از این جمله استفاده نمیشه. پس ببینید وقتی شرط متعدد بود ما مشکلی نداشتیم، میگفتیم اگر شرط متعدد باشه مفهوم توسعه پیدا میکنه، به انتفاع یکی از شرطها مفهوم محقق میشه. اما حالایی که جزا عامه، جزا متعدده، آیا در مفهومم همین عمومیت رو داریم؟ منطوق اینه الما اذا بلغ قدر کرن لم ینجسه شیئون، این منطوق ما. آب اگر به اندازه کر باشه هیچ چیزی او رو نجس نمی کنه، نه میته، نه دم، نه بول، نه قائد، هیچی او رو نجس نمی کنه. بگیم مفهومش چیه؟ اذا لم یبلغ قدر کرن ینجسه کل شیء، هر چیز نجسی او رو نجس می کنه. یا بگیم نه مفهومش دیگه عام نیست، مفهومش یک موجبه جزئیه است، یونجسه شیئون. اما اون شیئون چیه؟ او رو ما باید از قرینه استفاده بکنیم، او رو باید از دلیل خارجی و قرینه خارجیه ما استفاده بکنیم. حالا اجازه بفرمایید، مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف نظرشون همینه، نظر اول رو دارن. می فرماین در باب مفهوم فرق بین مفهوم و منطوق در سلب و ایجابه. شما اما نمیتونید اون جهت قضیه، کلی بودن، جزئی بودن، اینا رو دیگه نمیتونید دست بزنید. مفهوم با منطوق در سلب و ایجاب فقط اختلاف داره. منطوق میگه اذا بلغ قدر کر لم ينجسه شیئون، این لم ينجسه شیئون چون عمومیت داره، منطوقش هم یک موجب، مفهومش هم یک موجبه کلیت. نه اذا لم یبلغ قدر کر ينجسه کل شیء. مرحوم شیخ اعظم انصاری این نظریه رو داره، به همین دلیلی که بیان شد که ما نمیتونیم عموم جزا را در مفهوم و منطوق به هم بزنیم. اگر منطوق ما در جزاش عمومیت داره، مفهوم ما هم باید در جزاش عمومیت داشته باشه، فقط فرقشون در سلب و ایجابه. اما در مقابل مرحوم شیخ، صاحب حاشیه، صاحب هدایت المسترشدین، نظریه دوم رو داره. ایشون می‌فرماید که ما مگر در منطق نخوندیم که نقیض سالبه کلیه چی هست؟ موجبه جزئیت. مفهوم یعنی نقیض منطوق. مفهوم چون عنوان نقیض منطوق رو داره، اگر منطوق ما سالبه کلیه باشه، مفهومش می شود یک موجبه جزئیه که نقیض او هست. الما اذا لم یبلغ قدر کرن ينجسه شیئون به نحو موجبه جزئیه. این نظریه صاحب هدایت المسترشدینه. برخی از بزرگان دیگرم مثل مرحوم محقق بروجردی در کتاب لمحات صفحه 296، ایشون هم همین نظریه هدایت المسترشدین رو اختیار کردن. ایشون فرمودن و هو الحق، بعد از اینکه نظر هدایه رو بیان میکنن میفرمان حق همینه، لأن الظاهر من القضیه المتقدمه هو آسمیت الکر عن تأثیر از یه شیء من النجاسات. قضیه منطوقیه ظهور در این داره که کر هیچ نجسی در او تأثیر نمی گذارد و مقتضی مفهوم عدم هذه الآثمیت ثابته و هو مسابق عرفا للإيجاب الجزئی. می فرمان عرفا مفهوم در این گونه جملات موجبه جزئیه. مولا در منطوق میخواد بگه آب کر اعتصام داره، هیچ نجسی نمیتواند آب کر را نجس بکند. مفهومش این است که اگر آب کر نشد اعتصام نداره، آثمیت نداره. عرفاً آثمیت نداره مسابقه با موجبه جزئیت، یعنی ينجسه شیئون. حالا اون شیء چیه؟ ما باید از دلیل خارجی استفاده بکنیم. برخی از بزرگان دیگر مثل امام رضوان الله علیه می‌فرمایند ما نه قول شیخ انصاری رو می‌تونیم بپذیریم و نه قول صاحب هدایه رو. امام و برخی از تلامذه بزرگ ایشون مثل والد معظم ما همین نظریه رو دارن. می‌فرمایند ما برای هر کدام نیاز به دلیل داریم. مفهوم قضیه این است که الما اذا لم یبلغ قدر کرن بیاییم انتفاع جزا رو مطرح بکنیم. جزا این است که لم یونجسه شیعون، انتفاعش به این است که لا لم یونجسه شیعون. خب این لا لم یونجسه شیعون اعمه از این که آیا یونجسه کل شیع یا یونجسه بعض الاشیاء. برای هر کدام ما عرفاً نیاز به قرینه داریم. به عبارت اخرى اونی که هست این است که مولا در این جمله میخواد بفرماید آب اگر به اندازه کر رسید دیگه هیچ نجسی در او تأثیر گذار نیست، اما این که آیا اگر به اندازه کر نرسید هر نجسی میتواند او رو منجس باشه یا بعضی از نجاسات میتونه در او تأثیر بگذاره، هیچ کدام رو به تنهایی ما نمیتونیم از مفهوم بفهمیم. همین فرمایش مرحوم آقای بروجردی رو که ایشون میفرماین این ایجاب جزئی مطابق با معنای عرفی اینجاست، اشکالش این است که اصلا در باب مفهوم و منطوق ربطی به اون تناقض منطقی نداره. ما در مفهوم میگیم مفهوم یعنی انتفاع اندل انتفاع، مفهوم یعنی انتفاع الجزا اند انتفاع الشر. یک امر ظاهر عرفیه اینی که ما بیایم از راه منطق وارد بشیم بگیم نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیت، این مقصود اصولیین در باب مفهوم و منطوق نیست. در اینجا یه نکته دیگهی که در بعضی از کلمات وجود داره این است که گفتن اصلا این نزاع لغوه. برای این که ما بین منجس ها قول به فصل نداریم، آب اگر قلیل بود هیچ کسی نیامده بگه اگه دم به این سرایت کرد منجسان، اگر بول به این سرایت کرد منجس نیست. ما چون در باب نجاسات قول به فصل نداریم، لذا این بحث که حالا بگیم نقیضش یک موجبه کلیه است یا موجبه جزئیه فرقی نمی کنه و فرق عملی نداره. در جواب بله دلیل چی داریم؟ خیلی خوب میگن حالا که دلیل داریم در این قضیه پس این نزاع اصلا مورد ثمره این نزاع رو بیشتر در همین مثال در کتاب الطهاره مطرح کردن. وقتی در این مثال ما میگیم که بین منجس ها و نجس ها ما فرقی و قول به فرق نداریم، دیگه این بحث لغو میشه، چون بالاخره میخوایم این نزاع رو ثمره شو در همین مثال که در باب طهارت مطرحه بیاده بکنیم. اونجا میگیم قول به فصل نداریم. در جواب گفته شده است که درسته در باب نجس قول به فصل نداریم، اما بین خود نجس و متنجس ممکنه فرق باشه. اگر ما آمدیم گفتیم مفهوم این قضیه اینه، یعنی اگر گفتیم مفهوم قضیه موجبه کلیه میشه اذا لم یبلغ قدر کرن ینجسه کل شیء، و این شیء مطلقه، میخواد اون شیء نجس باشد میخواد اون شیء متنجس باشه. اما اگر آمدیم گفتیم که مفهومش موجبه جزئیه است، دیگه شامل این متنجس نمیشه. این هم جوابش روشنه، یعنی این جواب قابل قبول نیست، برای اینکه در باب متنجس ما باید بریم سراغ اون دلیلی که متنجس را منجس قرار میده. دلیل اگر آمد متنجس را منجس قرار داد، باید ببینیم که آیا در همه متنجس ها، در بعضی از متنجس ها تابع همون دلیل هستیم و ربطی به این قضیه نداره. حالا اجازه بفرمایید نکته ای که ما میخوایم اینجا عرض بکنیم که تقریبا همین فرمایش امام رضوان الله علیه رو تقویت میکنه، این است که چون در باب مفاهیم ما میخوایم به مفهوم اخذ بکنیم، مفهوم باید مانند منطوق از مصادیق ظهورات باشه، تا ظهور نداشته باشه که برای ما حجیت نداره. همین وجود اختلاف در این که آیا مفهومش موجبه کلیت یا مفهومش موجبه جزئیه، این یوجب الاجمال، موجب اجمال میشه. وقتی موجب اجمال شد، در چنین قضایایی ما نمیتونیم بیاییم به این مفهوم عقد بکنیم، بگیم مفهوم این عبارت از موجب کلیت. بله، اگر ما دلیل روشنی داشتیم بگیم عرف حتما موجب کلیه رو میفهمه یا عرف حتما موجب جزئیه رو میفهمه، بحثی نبود. اما چون در هر دو طرف ادعای عرفیت شده و این برای ما موجب اجمال میشه، لذا ما بگیم که در این قسمت مفهومش این است که اذا لم یبلغ قدر کرن ینجسه شیئون، اما این شیئون آیا کلیه یا جزئی نمیدونیم. بله؟ نمیدونیم مهمل است، مجمله، مجمله، نه اینکه مهمل باشه. این برای ما اجمال داره، یعنی ممکنه در واقع موجبه کلیه باشه، نمیدونیم کدام یکی از این هاست. این نیاز به قرینه خارجیه داره. تا اینجا بحث مفهوم شرط تمام میشه. انشاءالله از روز شنبه مفهوم وصف رو شروع میکنیم. در تفسیر علی ابن ابراهیم با سند خودش عن حفص بن قیاس از امام صادق علیه السلام که این ایام هم به اون حضرت ارتباط داره، حضرت نکاتی رو به حفص فرمودن یا حفص فازو والله الابرار، به خدا قسم اونهایی که از ابرارن و از نیکانن اونها رستگار شدن. بعد فرمودن اتدری من هم، ابرار کیا هستن؟ هم الذین لا یعزون از در، ابرار اونهایی هستن که ایزایشون به یک مورچه هم نمیرسه. لا یعزون از زر، نه این که حالا لا یقتلون از زر، او در جای خودش اون آدم های معمولی هم همین کار رو میکنن. ابرار اونهایی هستن که حتی نسبت به زر ایزا هم ندارن. خب این البته یک عنوان مشیره برای اون روح نیکیست که اسلام در قالب ابرار اونها رو قبول میکنه. انسان در حدی برسد که به یک مورچه، حالا همینی هم که ضرب المثل شده که فلانی آزارش هم به یک مورچه نمیرسه، معلوم میشه که این ریشش تو همین روایته. انسان نباید آزارش و ایزارش هم به یک مورچه برسه که دیگه ضعیفترین، کوچکترین، شاید بگیم نامرئیترینه در بین موجودات هم. به دیده که نمیاد، حالا خیلی موجود ضعیفیه. انسان از او بیاد مرحله بالاتر در بعضی از حیوانات دیگه، اگر لا یوزون از زر، حیوانات دیگه هم که وجود دارن اونها هم ایزا نمی کنه. عصبی، هماری، چیزی اگه در اختیارشه اونها هم اذیت نمی کنه. بیاد در همسنخ خودش در ردیف انسانها، انسان کافر رو هم حاضر نیست انسان اذیت بکنه. ابرار یک کسی هم که کافره، البته حالا نه کافر حربی رو الان بخوایم بگیم، یه کافری هست که فقط در باطن کفر داره، ایزا نمی کنه او رو، مگر در اون مواردی که شرع دستور داده باشه. یک آدم معصیت کار، او رو هم نباید انسان ایزا بکنه. یعنی وقتی ما میبینیم در مورد زر این عنوانه، تمام اینها رو انسان به طریق اولا میتونه بفهمه تا برسه به دائره خانواده خودش، اولاد خودش، عیال خودش، بستگان خودش. ایزا از خصوصیاتی است که مال انسان مؤمن نیست، مال انسان خبیثه. انسانی که نیکه و فطرتش رو بر همون فطرت خدایی حفظ کرده، هیچ وقت در مقام ایزا دیگری بر نمیاد. حالا گاهی اوقات ایزا با زبانه، با لفظی که انسان بگه. گاهی ایزا به این است که انسان به رفیقش میگه تو سواد نداری. نمیدونه با همین تعبیر چقدر روح او رو آزرده میکنه. به او بگه تو تقوا نداری، به او بگه تو عرض میشود عدالت نداری. اینا هم یک نوع ایزاه. انسانی که در مقام ابرار میرسه، انقدر باید خودش رو کنترل بکنه که هم دست او، رجل او، زبان او هیچ وقت در مسیر ایزا دیگری قرار نگیره. اون وقت در دنبالش هم باز عباراتیست که هر کدام خیلی حرف داره. کفا به خشیت الله علمن و کفا بالاقترار بالله جهلن. یا هست انه یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. برای جاهل 70 گناه رو میبخشن. اگه یک جاهلی در یک روز 70 بار گناه بکند و واقعا یک بار استغفار بکنه، او رو میبخشندش، از جاهل زود میگذرن. اما عالم اگر یک گناه بکنه در یک روز، در اینکه استغفارش مشمول اون، یعنی شامل اون گناه بشه، تأمل داره. خب این ببینید چه مقدار ما از اون ور روایات مداد العلماء افضل من دماء الشهدا رو داریم. شفاعت عالم، شفاعت فقیه، چه بسا مقدمه بر شفاعت شهیدم باشه داریم. ولی از این طرف این روایات هم داریم. عالم اگر عمدن از روی توجه آمد گناهی رو مرتکب شد، حالا یه وقتی هست که نمیدونسته، یه وقتی هست که مثلا توجه نداشته، اما اگر بداند که این عمل گناهه و بیاد مرتکب بشه، خداوند به این زودی او رو نمیبخشه. خب حالا ما در باب مسائل حقوقی اونجا بحث میکنن که خب آقا چرا مثلا مرد دو برابر زن ارث ببره، یه مطالبی اونجا مطرح میکنن که خب همش هم جواب خیلی روشن داره. میبینید توی مسائل عقوبتی، تو مسائل اخروی، در مسائل ثواب و عقاب و استغفار و اینا، همه این ملاک ها وجود داره. عالم اگر گناه کرد، که واقعا اگر کسی این روایت رو همیشه یادش باشه، اگر ما انشاءالله از مصادیق عالم باشیم، این روایت رو اگر انسان یادش باشه دیگه به خودش اجازه گناه نمیده. حالا قبل از این که جهات دیگه وجود داره، عالم اگر گناه کرد، این از نظر خداوند استحقاق غفران نداره، به این زودی استغفار او پذیرفته نمیشه. او برای اینکه واقعیت رو میدونه، خداوند به او توفیق داده، دستش رو گرفته، در کنار معارف قرآن و اهل بیت رو نشونده، دل او رو سیراب از معارف خودش کرده، حالا این میوه بسیار ارزشمند رو میخواد حالا آلوده کنه. این غیر از اون جاهلیست که مثل فرض کنید که خاک بیابون میمونه، به این زودی نباید او هم بخشیده بشه، این عالمی که این گناه رو میکنه. علایانه این تعبیر، تعبیر بسیار مهمیه و روی این دقت کنید. و بعدم دنبالش میفرماد و من تعلم و علم و عمل بما علم دعی فی ملکوت السماوات عظیما. کسی که یاد بگیره و یاد بده و عمل کنه به اون چه که میداند، این رو ملائکه آسمان به عنوان شخص عظیم از او یاد میکنن، به عنوان موجود بزرگ، که عظیم یکی از صفات خداونده، در ملکوت آسمان ها به این عنوان از او یاد میشه. فقیل اونجا گفته میشه چون تعلم لله عمل لله علم لله، میگن چون این برای خدا یاد گرفت، برای خدا یاد داد، برای خدا عمل کرد، این رو باید به این عنوان از او یاد کرد، که حالا این توضیحاتی داره بعدا عرض میکنم. و صلی الله علیه و سلم.